بسم الله الرحمن الرحیم فصلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فعرض رسوندیم در تنجیز علم اجمالی و ان العلم الاجمالی هل هو مقتضی للتنجیز او علت تامه. و یه محاسباتی عرض کردیم، لا فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی. علم اجمالی یا تفصیلی هر کدام، لو تعلق بالحکم الفعلی علم داشته باشد تفصیلاً او اجمالاً بالارادة الفعلیه یا به هر تعبیر حکم فعلی، این لا یمکن ترخیص فی مقابله به هیچ نحو. ولی اگر به حکم فعلی تعلق نگرفت، معلوم حکمی انشائی فی الجمله، فعلیتش انما یتم به ضمیمه قواعد حجج و امارات لفظیه، اصول لفظیه که من الامارات. خب اینا یه سلسله امارات، یمکن که در یه موردی شارع اعلام کنه که در این مورد فعلیت نیست، نه این اصول و امارات در این مورد تخصیص خورده. اصول و امارات لفظیه همش قابل تخصیصه، همش قابل مخالفته، ولو در علم تفصیلی. در علم تفصیلی چیزی که هست، ادله مرخص اصول لا یشمله. ولی همینجا عرض کنیم، یادآوری خوبی بود دیروز آقای کلمشایی گفتن لابلای بحثایی گذاشتم ضمن بحثایی با آقای خویی اونا اونجا مرد کردیم، اتفاقا در علم تفصیلی شم گاهی شما قائل به ترخیص میشید در مورد اسر و حرج و ضرر و عناوین ثانویه، در علم تفصیلی قائل به ترخیص میشید. اگر در مورد حرج یا اسر و امثال اینها علم به اراده فعلیه قطعیه بود، نه حتی با حرج و اینام باید انجام بشه، مثل در امور محتمده ها میگید یجب احتیاط ولو کان ما کان. چرا؟ برای اینکه اونجا علم به حکم فعلی علی حاله. ولی مواردی که در سر تا سر فقه به وسیله قاعده اسر و حرج و مثلا امثال اینها دست از حکم اولی بر می‌دارید، اون حکم اولی کدوم حکمه؟ اونجایی که علم دارید بهش، ولی علم دارید به اصل حکم، فعلیتشو هیچ وقت نمیتونید قسم بخورید. بله با ضوابط و مدارک و امثال اینها با این حجج تمام میشه، شارع میاد میگه نه در این مورد فعلی نیست، در مورد اسر و حرج میگید حکم واقعی یخرج عن الفعلیه. مشکلی نداره این که؟ پس میبینیم در حکم در علم تفصیلی هم قد یکون ترخیص برخلافش. اینی که تو تعبیراتمون میگفتیم نه ادله مرخص شامل اونجا نمیشود، منظورمون ادله اصوله، چون اصول وضع اهل مورد شد طبعا در مورد علم تفصیلی نیست. ولی در مورد علم اجمالی چطور؟ یمکن که بگیم ادله اصول در اینجا بیاد ترخیص کنه، چون مرتبت الحکم ظاهری محفوظتون، شک ادله شک میتونه شاملش بشه و در این مورد بگه به حالت سابق عمل کن، یا رفع مالا یعلمون، یا فی ساعتن، یا کل شیء لک حلال ولو با علم اجمالی. یمکن، من به حساب عقلا محال نیست انشاءالله دیگه با تکرارهایی که شده اساس مطلب روشن باشه. این طبق بیانیست که خود مرحوم آخون طرح میکنه و بر اساس همین بیانم مرحوم آخون در شبهه معصوره در بعضی از مواردش، مثل که از سر الی احدهم المعین مثلا، یا در مورد عدم الابتلا رو همین پایه میگذاره که در این موارد در اثر عدم ابتلا، در اثر اضطرار، بعضی از طرفینش یا یکیش معین غیر معین تزال با تفصیلاتی که هست خرج عن الفعلیه، پس دیگه علم به حکم فعلی نداریم، بنابراین علم اجمالی منجز نیست. اساس حرف این میذاره خود مرحوم آخوند و درستم هست. حالا نکته ای که در این بین گفتیم و نقل کردیم از مرحوم والد اینه که این راه، یعنی در حقیقت این ابزار تسهیل، از نظر ما عمومیت داره در قالب مسائل فقهی، اختصاص نداره حالا به موردی که خرج احد الاطراف از مورد ابتلا یا مورد اضطرار و به اون وسیله از فعلیت افتاده باشه. نه، همه این مواردی که مورد ابتلای ماست در سرتاسر فقه و علم اجمالی ها و کذا و کذا، کجاشی که علم تف علم داشته باشیم بالفعلیت، علم بالفعلیت. و کل احکاممون خود اصل حکمشو علم نداریم، انما ثبت بال حجت و امارات، بعدم دیگه به زمینه اون خصوصیات امارات لفظیه بنا میذاریم علی انه فعلیون یتم الحجه علی فعلیت. بله، یؤخذ به مأخوذش به اون فعلیت هستیم، لولم یدر دلیل علی خلافه. حالا اگر دلیل آمد در مورد علم اجمالی گفت نه آقا، حالا که گرفتاره دوتا و ستا شدی ما از سرش گذشت، مشکلی نداره، اینجا فعلی نیست. در این گونه موارد ثبوتاً با یک سلسله مصالح مزاحمی برخورد میکنه که باعث میشه که نه، اون اراده از جدیت خارج بشه. ممکن ثبوتاً دلیلم میاد میگه اینجور شده، پس مشکلی نداره. بنابراین پایه رو بر این میذاریم، این پرانتز به جای خودش محفوظ، بحثش رو انشالله در باب براءت و اشتغال میکنیم، ولی پایه بر اینه که در مورد علم اجمالی چه علم به فعلیت نداریم و این نمایتم و فعلیت اون حکم معلوم بالحجج والامارات لفظیه یمکنو ترخیص علی الخلاف، می شود ترخیص کرد. خب این اصل و پایه مطلب. حالا اون ترخیص چی؟ یه وقتی یک ترخیص عناوین ثانویه ایست در علم تفصیلی هم موجب ترخیص میشه، مثل حرج و عسر و امثال اینها، اون که لا کلام فیه. نه، دنبال یه ترخیص عمومی بگردیم که اصلا به کلی علم اجمالی را خیالمون راحت کنه، و اون این که بگیم ادله اصول یشمله، همونطور که در شبهات بدویه میگه راحت باش، همونطور در علم اجمالی هم میگه راحت باش. استثابه بنا بگذار بر حالت سابقه، هرچی حالت سابقت بود عمل کن. حالت سابقه این دوتایی که میدونم، یکیش وقع فیه دم، هر دو حالت سابقهش طهارته، باشه هر دو رو بنا بگذار بر طهارتش، این پاکه اونم پاکه. یا رفع ما لا یعلمون، یا کل شیئن لکه طاهر، طاهرون و طاهر، و همچنین ادله و اصول بگیم یجری و در اطراف علم اجمالی ترخیص می کند. مشکلی که در اینجا هست بیان مرحوم شیخ. مرحوم شیخ مدعی می شه نه، ادله اصول نمی تواند شامل اطراف علم اجمالی بشود. چرا؟ للزوم تناقض بین صدر و ذیل. اگر بخوایم تطبیقش کنیم با اطراف علم اجمالی، تو خود اون دلیل تناقض واقع میشه، صدر و ذیل خود دلیل میشن متناقضان. به چه بیان؟ دیروز توضیح دادیم. روایات اصول یه ذیل داره. لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام فاذا عرفت فهو حرام. کل شیء طاهر حتی تعرف انه قذر فاذا تعلم فهو قذر. یه صدر داره یک ذیل. اگر بخوایم بیاییم تطبیقش کنیم با این مورد علم اجمالی، میدونم احدهما قذرون، اما این نمیدونم، شک دارم. بگو کل شیء طاهر. اینم شک دارم، بگو کل شیء طاهر. اما همین روایت یک ذیلم داره، فاذا علمت فهو قذر، چیزی رو که یقینه به نجاستش داری نجسه. خب تو هم این وسط یقینه به نجاست داری و نجاست معلوم به الاجمال، فهو قذر، این نجاست در جا خودشه، این نجاست سر جای خودش. پس بنابراین نتیجه اینه که همین دلیل، از یه طرف بگه هر یک از اینا پاک، از یه طرف هم بگه این نجاست فی البین معلومه سر جای خودش نجسون، خب من چیکار کنم؟ به مقتضای اونا میشه قابل تصرف، به مقتضای نجسون میشه غیر قابل تصرف و هذا یوجب التضاد. این بیانی که شیخ میکنه به بله تناقض بین صدر و ذیل، در رابطه با این بیان ما یقال او یمکنن یقال، اولا اینی که شما مسلم گرفتید که ادله اصول این ذیل داره و یلزم منه تناقض بین صدر و ذیل. همه ادله اصولی ذیل رو نداره، بعضی هاش هست که این ذیل رو نداره. روایات استصحاب چند تا داریم داله بر حجیت استصحاب و بنای بر حالت سابقه، جمله صدر تو همشه. لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک، کنت علی طهارت ولیس لک تنقض الیقین بالشک، کنت علی یقین من طهارتک ولیس لک کذابم. خیلی هاش هست این صدر رو داره، اما این ذیل ولکن انقضه به یقین آخر اینو نداره. حالا ببینیم چرا دلیل میشه به مفهوم نداره، مفهوم نداره. ولکن انقضه مفهوم تو کلامش تو عبارت نیست. ادله ای که این ذیل رو نداره در حقیقت نسبت به اون قسمت ساکتون، نفشن و اثباتن دلالتی نداره. لا تنقض الیقین به شک، تا وقتی شک داری نقض نکن، حالت سابقه رو عمل کن. تا وقتی شک داری رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون ذیل نداره، رفع ما لا یعلمون نه نسبت به اونای دیگه چیکار داره؟ کدومی که از ادات مفهوم درشه؟ شما تو باب مفهوم که میرسید به کلی کلشو منکر میشید، حتی مفهوم شرط و صفت رو. حالا اینجا تون تون میگید مفهوم داره با چه اداتی؟ ها؟ از چه قبیل مفهومی؟ چه آقا؟ نه بنابراین ما اگر در یک مسئله در جایی دیگه هم داریم یه دلیلی داریم مطلق، اگر دلیل دیگه مقیدش باشد تقیید میزنه، اما اگر دلیل دیگه مقید نیست، لا تنقض الیقین به شک، در مورد مشکوک لا تنقض هست برو برگردم نداره، در مورد مشکوک غیر معروف رفع ما لا یعلمون هست تمام، این دلیل میشه حجت بدون مناقضه. حالا میاد سراغ یه دلیل دیگر ولیکن اون قد رو به یقین آخر، بله نقض الیقین، اون یقین چی چیه؟ غیرت یقین مورد این شک، او کاری به این نداره، یه جمله مستقل. بنابراین یمکن الاستدلال به اون ادله اصولی که دارای این ذیل نیست تا توهم این مناقضه درش پیش بیاد. هذا اول. ثانیا به چی؟ نه، در بعض از روایاتش هیچی نداره. شما روایات استصحاب را همین الان کفایه خدمتتون هست، فوری بشمارید و ورق بزنید، عباراتش هم راحت خوندنه. من الان که حالا اینطور میفهمه چهارم پنجم روایت مزمره بوغونی، یکی دوتاش ممکنه باشه، بقیهش نیست. بالاخره داریم مسلم تعدادی از این روایات که این ذیلو نداره، شاهدی هم نیست که بر اون که اونا رو تغییر کنه. نه اونا کاری نداره به این، اون اطلاقشو داره. ثانیم نکته عمده در برداشت همین روایات، فرض کنیم این ذیل رو هم دارد، لا تنقض الیقین بالشک، یه مشکوکی و یه متیقنی، مراد از شک و یقین مشکوک و متیقن فرض کن، مشکوکی داریم و متیقن سابق، الان مشکوک، لا تنقض یقین سابق را به شک در اون، ولکه اون قضه به یقین آخر، دست از اون یقین سابق بردار به یک یقین دیگر. یعنی چه؟ یعنی یقینی اگر درباره هر چیزی برات پیدا شد، حالا تو دیگه میتونی دست از این یقین سابق برداری؟ بحث شک و یقینه، این سابقا یقینا پاک بود، حالا شک دارم که انهو سار نجسن املا، لاغن نجس و سار نجسن املا، یقین به نجاست، یقین به طهارت، شک در نجاست، این شک و یقینم معلوم، ولیکن انقضه به یقین آخر، الان یقین دارم که الان روزه، چون الان روزه و یه همچین یقینی در وجود من پیدا شد، پس دیگه میتونم دست از یقین سابق بردارم یا یجب که دست از یقین سابق به طهارت این بردارم؟ مسلم هیچ کس این توهم رو نمی کنه. الانم که بنده به عنوان مثلا مقدمه دارم عرض می کنم، تو دلتون میگی دیوونه شده داره چی میگه این؟ چه ربطی به اینجا داره؟ ها؟ پس اینی که به یقین آخر، هر یقینی نیست، این قبول دارید قطعا؟ چه یقینیه؟ تناسب صدر و زید خودش معین این معنا، لا تنقض الیقین بالشک ولیکن انقضه به یقین دیگری که متعلق به این مشکوک بشود، در مورد این مشکوک، یعنی این شک که تو تبدیل به یقین بشه. این یه معنایی است که به تبع این دو عبارتی کنار هم قرار میگیره این ازش استفاده میشه، با علم به این که به یقین آخر مطلق الیقین نیست، یقین خاصی قطعا بالوجدان. اون یقین خاص چه یقینیه؟ یقینی که به همین مورد مشکوک تعلق بگیره، یعنی به همین قضیه. ما در باب هر شک و یقینی در باب استصحاب میگیم یک قضیه متیقنه داریم و یک قضیه مشکوکه، اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه میخواییم به اتحاد موضوعش. هازا کان طاهرن الان مشکوکن. چی مشکوکن؟ هازا کان طاهرن، هازا مشکوکن طاهره. این دوتا قضیه. جمله بعد ولیکن انقذه به یقین آخر، یعنی اگر در مقابل قضیه متیقن سابقه این قضیه دومی شد متیقن، یعنی الان متیقن النجاسه انقذه. طبیعتا جمله یقین آخر، یقین آخر متعلق به همون قضیه مشکوکه، چه در متحد با اون متیقن سابق، چه بشه در مقابل یقین سابق، یقین آخر، آخر به نسبه به او. این کان طاهرا یقینا، وقتی از این دست برمیداری انقذه به یقین آخر، که الان نجسون یقینا. نه این روشن مرتکز ذهنی هم همینه، توضیحش هم شاید از توضیح واضحات باشه. پس باید این یقین آخر درست بیاد تو همون قضیه مشکوکه، او رو تبدیل کنه به قضیه متیقنه. نه هر یقینی ولو یتعلق به یه شیء دیگر. حالا میایم تو علم اجمالی، میاییم تو علم اجمالی، اینا جاهای دیگه روشنه. میاییم تو علم اجمالی، اونی که موجبش تضاد میشد به قول شما، میگفتید هازا متیقن سابقش طهارته الان مشکوکن طاهرون، اینم طاهرون. یه علم اجمالی دارم، احد و هما معلوم بالاجمال نجسون یقینن، با این میامدید یه تضاد درست میکردید. نه، این یقین آخر کاری به این یقین نداره، ولو یه خود دور نیست، ولی وقتی دقت کنیم مثل همون یقین به روز بودن حالا به نسبه به این شک. اونی که میتونه غایته برای این دوتا شک قرار بگیره، اونی که میتونه ناقض این قضیه باشه، دوتا یقین سابقی که این دوتا داره، یقینی که به خود این تعلق بگیره، یعنی یقین به ان هازا نجسون، یا یقین به ان هازا نجسون، نه یقین به ان احدهما نجسون. اون یقین متعلق به این و این نیست. دقت در همین جاست. با توجه به این نکته که مراد از یقین آخر ای یقین نیست قطعا، یقینش که بله، تعلقش، متعلقش داریم میگه. اول کلام اون که ببینید، ما قبل از ببینید دو سه چیز رو مدخول با هم دیگه قاطی نکن. یکی یقین به چه معناست؟ آیا یقین وجدانی یا شامل حجت هم میشه؟ ما یسه و انیت از داره به اون یه معناست؟ اصلا کاری به این بحث نداریم، اون در عموم و خصوص معنای یقینه. ما در اینجا داریم بحث میکنیم و این جمله‌ای که اومدید مورد بحث قرار دادید، ولیکن انقذه به یقین آخر. یقین به ما هو صفت نفسانیه، بگو حجت، اما مطلق یقین و حجت اینه. پس باید یقین به روز بودن حالا هم ناقض شک. ها، همین یک کلمه، این همین یک کلمه مثل یک انکهتوی میمونه که یه عمر بار داره. همین یک کلمه، هر چیزی در متعلق خودش. حالا شد این یکی همینا رو فرمودشتون درو. اینو بپذیرید که پس مقصود از یقین آخر، یقین آخره گر متعلق کن تعلا یقین فشکرت. حالا من اونی که یقین داشتم طهارت و هازا، شک من در طهارت هازا، این یقین و شکم که خورده به یک جمله اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. بعد میگی به یقین آخر، معنای این بیانی که پذیرفتید اینه که این یقین آخرم وقتی ناقض اون یقین قبلی میشود که قضیهش متحد باشه با او موضوعا و محمولا. اینجا موضوعش متحد نیست. هازا کان متیقنن طهارتن، الان کان مشکوکن هازا، بعد یه مرتبه بیپرید روی موضوع دیگر، احد و هما نجسون. علم علم به نجاست هم نمیخوام استصحاب کنم. ببین این مخلوط فرمودن علم به نجاست که استصحاب نمیخوام، علم به نجاست که استصحاب نمیخواد، میخواد ناقض استصحاب بشه، نه اینکه علم رو استصحاب کنن. علم رو بلوجدان الان دارم، علم به نجاست عهد ما بلوجدان دارم، اون که استصحاب نمیخواد. مردد نیست، ندارم علم مردد، دارم از اولم علم اجمالی داشتم، علم غیر مردد نداشتم. هیچ استصحاب نمیخوام بکنم. ببینید چی گفت استصحاب؟ ادله اصول یعنی چی؟ نمیفهمم. ادله اصول در حد شکته که اونجا داره بیان وظیفه میکنه، اما اگر علم داری نه، این شک خلاص شد، این شک خلاص شد دیگه، جای او اصل نیست، جای استصحاب نیست، بله جای دیگه نیست. اما علم به چی؟ علم به چی؟ علم به شکست این عقل. به عبارت دیگر علم در همین موضوع، نه یک علم در موضوع دیگر. شک چه تکرار میکنیم، علم به طهارت سابقه هازا، شک در نجاست و طهارت هازا، این جای استصحابه. میگید در مقابلش علم انقضه به یقین آخر، بله اگر علم پیدا کنم به نجاست هازا اهم نمیشه، اون علم به این نیست، اون علم به این نیست. استثاره از لفظ همینه، دقت در لفظ همینه، که انقضه به یقین آخر در مورد همین مشکوک، نه در مورد یه چیز دیگر، نه در مورد یه چیز دیگه، در مورد همین مشکوک. و لذا مثلا اگر به یک عمومی آم پیدا کردی علم، نه علم اجمالی، علم پیدا کردی به نجاست عهد الاشیاف دنیا، این که ربطی به این استصحاب نداره که، این استصحاب طهارت داره. ها چرا؟ برای اینکه لایه تعلق و بذاره، حالا کوچیکترش هم بکنی بین دو تا هم باشه همینه، اونجا رو عرف کاملا میفهمه، وقتی دایره وسیعه میگه آقا من یقین دارم یه نجاستی در دنیا هست، میگه خب یقین داری اما چه ربطی به این داره؟ اونجا صاف عرف میگه چه ربطی به این داره. اما آوردش تو علم اجمالی بین دو چیز، هازا یا هازا گذاشتیش. اما بالاخره همین هم از نظر تعلق به یقین آخر، اینو کنارش بگذارید، اون بحث وسیعی را که در باب استصحاب میکنید، میگید یشترتو در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، اینو بهش اضافه کنید، ولیکن انقضه به یقین آخری که اینم متحد باشه از نظر قضیه با قضیه متیقنه و مشکوکه حسابه، با حفظ موضوع. اینجا حفظ موضوع نیست، این هاز علم اجمالی، این موضوع نیست. احد و هما با هازا خیلی فرق میکنه، به علم اجمالی باشه ولی به هازا نیست. اونی که جو لغایتن، اونی که مفاد ذیل روایته، علم به هازار حالا باید بسید. نه، موضوع ما در نجاست طهارت در اون استصحاب اولیه هازا بود. قضیه استصحابم میگه این هازا رو بنا بگذار در حالت سابقه، مگر اینکه یقین دیگری به هازا تعلق بگیرن، نه به یقین علم اجمالی. منحل نمی منحل شده یعنی چی؟ چرا نمونه؟ میگه منحل نشده اتفاقا. دو تا شک داری، هر دو مستقل، هازا مشکوک کن و هازا مشکوک کن، هر کدوم لا تنقض و لا تنقض. به تعبیری چند نه استصحاب به تعدد تطبیق، هم ینطبق علی ذلک و هم ینطبق به مصداق دیگری، چون عمومه، به مصداق دیگری علی هازا. همینه. بعد وقت علم اجمالی هم این وسط داری، عمده اینه که آیا این علم اجمالی میشه یقین آخرین در مورد اینها که نقض بکنه این حالت سابقه را؟ نه، اون علم اجمالی مورد این روایت نیست. مورد این روایت وقتی میگه ولیکن اون قضعه به یقین آخر، یقین آخر متعلقه به همین مشکوک رو میگه، لا به شیء آخر.
باشه.
حالا
حالا
اون درسته درسته درسته. حالا اجازه بدید اینو به تعبیر دیگه بگیم، فرمایشتون کاملا درست. اون جواب سوم، این جواب دوم تمام. جواب اول اطلاقات بعض الادله، جواب دوم تحلیل خود این روایت، جواب سوم هم حالا این. اصلا حالا این روایاتی که این ذیل رو داره، آیا به این تعبیر این دو روایت دو حکم دارد؟ دو حکم تعبدی مستقل که اون وقت حالا در مورد موارد اطراف علم اجمالی هر دو حکم تطبیق کند بشه موجب تضاد؟ آیا این روایات یحتوی بر دو حکم مستقل؟ دو حکم، یک لا تنقض الیقین به شک، دو انقض الیقین سابق به الیقین لاحق. یه حکم این چنینی مستقل از یک دیگر. تا اون وقت بیان بگیم این یقین دوم شامل علم اجمالی هم میشه فکذا، یا نه اصلا تو این روایاتی که این ذیل داره چنه امام در ذیل مفهومی را که از صدر استفاده می شد تصریح کرده و بیان کرده، نه به عنوان یک حکم جدید، تأکیدون لل حکم الاول. لا تنقض الیقین به شک، تا شک داری دست بر ندار، نه تنها شک، هر احتمالی، ظنم همینطور، 70% هم همینطور، 80% هم همینطور، لا تنقض الیقین به شک. تنها و تنها چیزی که میتونیش نقض بکند یقین آخر. این جمله دوم همونیست که از جمله اول استفاده میشه و جیع لتأکید بر جمله اول و توضیح سعه معنای جمله اول. در جای خودش میگیم آقا بحث استصحاب اختصاص نداره به شک متصابت طرف بلوجدان، نه احتمال ضعیف، احتمال مساوی، احتمال قوی باشه، 90% احتمال میدی این نجس شده باشه، حالا سابقش پاکیه، بنا بگذار بر پاکی. 95% احتمال میدی بازم بنا بگذار بر پاکی. چرا؟ برای همین زید، تنها و تنها چیزی که میتونه ناقض بشود یقین آخر است ولا غیر. پس این ینقضه به یقین آخر اینجا حکم جدیدی نیست. وقتی گفته لا تنقض الیقین به شک، شک یشمل همه مصادیقشو از 1% تا 99%، فقط یکی و لا یشمل. اونجایی که 100% علم به خلاف پیدا کنی که میشه یقین آخر، این خود از اون لاتنقضلیت نه به شک استفاده میشد. همین رو امام جی بیانن و توضیحن و تأکیدن علی ذلک. پس ما یه دوتا حکم نداریم تا یکیش بشه مناقض با دیگری. هرچی هست همونیست که متفاده من از صدره لاتنقض الیقین به شک. بله اگر به حد علم رسید همین مورد مشکوکه، همین احتمالاته، طبعا لاتنقض شاملش نیست، طبعا انقض به یقین آخر می شود. بنابراین نتیجتا نه، در اطراف علم اجمالی انقض به یقین آخری نیست تا مناقضه با لاتنقض پیدا بکنه. ما این روایات نه و هول عمده به تعبیر مرحوم آخون استصحاب فی الجمله بنای عقلا مرحوم آخون ذکر کرد، بعد فرمود الراب الروایات و هول عمده. تعبیر کفایی یادتونه ها؟ این و هول عمده. خداوند رحمت کنه مرحوم آقای گلپایگانی را، یه وقتی کسی آمده بود خود من توی چیزایی میپرسید و بعد بحث خمسیشو مطرح کرد و گفت وحول عمده، فرمودشون وحول عمده. طلاقا چرا همه حرف شیخ رو این تناقض بود، چیزیه نداشت مرحوم شیخ. عبارتش هم دیروز خوندیم که یناقض و زیل، برای اینکه این به ما هو علم اجمالی الان میگه انقضه، یه انقضهایی پیدا کرد که تطبیق میکنه با این مصداق که نتیجهش خلاف اون لاتنقض میشه. ما گفتیم اولا انقضه بعضی روایات نداره، ثانیا داشته باشد هم انقضهایی که در همون مورده و هنوز پیدا نشده، ثالثا اصلا انقضه حکم جدیدی نیست تا بشه بهش استدلال کرد. میشه جواب شه؟ بس در اساس این بیانات آقا خب بله، اگه ملاقی با همه شد که علم تفصیلی به هر کدوم پیدا میشه نسبت به هر کدوم، بله اونجا علم پیدا میشه به نقل بلا اشکال، استصحاب رو از بین میبره، اونجا شکی نیست. بله این در مورد دلیل استصحاب. وقتی میایم سراغ روایات کل شیء حلال، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام رفع ما لا یعلمون، خب اینا که ذیل نداره، بله غایت داره. کل شیء حلال حتی تعرف انه، یعنی همونی که نمیدونستی تا به حال بدونی حرامون. بسیار این غایت برای همونه، در غایت که نه روشنه که یتعلق به همون قضیه، اون قضیه که مشکوک بود، کل شیء مشکوک الهلیت و الحرمه فهو لک حلال، تا وقتی مشکوکه حتی تعرف انه حرام که دیگه مشکوک نباشه. البته تو عبارت مشکوکون که نگفت که ذیلش غایت لغو بشه، بلکه این مشکوکون رو از خود اون غایت استفاده میکنیم. کل شیء حتی تعرف یعنی کل شیء لم تعرف انه حلال او حرام، حلال تا برسه به اونی که تعرف انه حرام. حالا این دو تا ذیلی نداره، این روایت رفع ما لا یعلمون هم که ذیلی نداره، پس میتونه شامل اطراف علم اجمالی بشه، اشکال شیخ در اینها مطرح نمی شود. یه روایت داریم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، حتی تعرف الحرام منه بعینه. یادآوری کنم اینجا این روایات کل شیء حلال رو 4-5 تا روایت داریم با سندهای مختلف، در هر کدوم اینا بحث سندی دارد، بعضی سندش معتبر هست و بعضی ها نیست. اون وقت اونی که سندش معتبره متنش چیه و چه اندازه دلالت داره یه بحث طولانیه، مفصل انشاءالله در بحث اشتغال، در همین بحث علم اجمالی در اونجا مطرح می کنیم و روایات متعدد و بحثاش هم شیخ هم اونجا کرده، ما هم طبعا لبیان شیخ و مرحوم آخوند اونجا خواهیم داشت بحث مفصل، ولی فی الجمله را اشاره می کنیم. حتی تعرف الحرام منه بعینه، ما باشیم و این رو جمله به فهم اولیه عوامانه عرفی خودمون ازش چی میفهمید؟ این یا این حرامه، نمیدونم کدوم حرامه، این شیئون کل شیئن حلالو حتی تعرف الحرام منه بعینه. البته صدر این روایت که به عینه داره اینجوره، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اگر جایی که حلال و حرام داره، فیه حلال و حرام، حالا آیا این شبهه موضوعیه تنها رو میگه که جایی یکی از این دوتا حلاله یکی حرام، یه مقدار گوشته یه تیکش میدونم میته است، یه قسمت یکی از این گوسفندا میته شده، یا امثال اینا که فیه حلال و حرام، این میشه شبهه موضوعیه؟ یا به نحوی بتونیم بگیم شامل شبهه حکمیه میشه که این خودش یه مقدار تکلف میبره؟ حالا در اینجا در یه همچین فردی که در صدرش میگه فیه حلال و حرام، چنان مفروض گرفته وجود حلال را و وجود حرام را، ولی میگه کل شیئن هر کدوم از اینا بر تو حلاله تا وقتی که تعرف الحرام نه منه بعینه. چی داره میگه؟ این داره داد میزنه که اون علم اجمالی فایده نداره. کل شیء فیه حلال و حرام یعنی فرض کردی چنین هست، میدونی درش حلال هست حرام هم هست، یعنی علم اجمالی رو داری، بازم لکه حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، از این شیء مخلوط حرامش رو به عینه پیدا کنی. ما باشیم و ظاهر این روایت، حالا در جای خودش میگیم، اولا یختص به شبهه موضوعیه، ثانیا داره داد میزنه که در علم اجمالی هم حلالون. شیخ اینجا به دست و پا میفته، میگه این به عینه به معنای علم تفصیلی نیست، این به عینه جیع بهیل تأکیدن للزمیر للاهتمام فی اعتبار العلم کما یقال رأیت زیدن به عینه لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیه. شیخ افتاده تو این توجیه که این به عینه یعنی علم درست حسابی، یا علم نه شک نه زن نه احتمال، علم تأکیدن لزمیر منه جیع بهی للاهتمام فی اعتبار العلم. علم معتبر اما نه علم اجماع تفصیلی، مقصودش علم تفصیلی نیست. اینا شیخ اینطور توجیه میکنه، نمیدونیم واقعا، درک نمی کنیم که مقصود شیخ از این توجیه چیه. بعدم مثال میزنه کما یقال رأیت و زیدن به اینه لدفع توهم وقوع الاشتباه فی الرؤیه. این به اینه دیدم، خود زید رو دیدم، شخص زید رو دیدم، اشتباه نکردم، کس دیگر رو جای او ندیدم. خب این تأکید بر مرئی معلومه نه بر علم. خود این مثالش تطبیقش با اون مدعای قبلیشون که در مقام توجیه فرمودن جای بحث و گفتگو داره و خالی از یک نوع ابهام نیست. بنابراین ما باشی با این روایت، این روایتی که کلمه به عینه داره نه تنها منافی نیست بلکه مؤید این مطلبه، که اصلا مصب به این روایت علم اجمالی و در مورد علم اجمالی هم میگه کل شیء لک حلال، طرفین شیء میشه طرفینش دیگه. بنابراین میبینیم که لا مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی. حالا اگر اینجور شد، ادعا کردیم این اصول در اطراف علم اجمالی جاری میشه، یه نوع تعارض پیدا میشه بین این اصول و ادله اولیه احکامی که الان فی الجمله علم دارم، حالا بین اینا چجور باید جمع کنم و بعد آیا از جریان اینها تعارضی لازم میاد یا تعارض لازم نمیاد؟ انشالله فردا بیاری خدا.